تقویت پایانه های مرزی، اولویت وزارت راه و شهرسازی. وزیر راه و شهرسازی گفت تقویت پایانه های مرزی و استانداردسازی آنها از اولویت های این وزارت خانه است که با قوت ادامه خواهد یافت. آقای محمد اسلامی در نشست اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه افزود بخشی از پایان نامه های مرزی تا کنون به ثمر رسیده و برخی دیگر از پایان نامه ها نیز هم اکنون در دست اجراست. وی با بیان اینکه نابسامانی در پایانه های مرزی همواره موجب اختلال در مراودات تجاری ما بوده است اضافه کرد وزارت راه و شهرسازی در 3 تا 4 سال اخیر بیش از 600 میلیارد تومان برای ساماندهی پایانه های مرزی هزینه کرده که حدود 10 پایانه در 3 تا 4 سال اخیر به بهره برداری رسیده و چند پایانه دیگر در روزهای آینده به بهره برداری می رسد.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. عرض تبریک دارم حلول ماه رجب المرجب رو و همچنین میلاد مبارک و مسعود پنجمین اختر آسمان ولایت امامت حضرت امام محمد باقر علیه السلام. خیلی خرسندیم که امشب در خدمت شما هستیم در مورد بازار سرمایه و تغییراتی که از امروز در بازار سرمایه اجرایی شده گفتگو خواهیم کرد و در خدمت مهمانان عزیزی هستیم که خدمتون معرفی خواهم کرد. بنده رضوی پور هستم و اینجا رهیافت است. شنوندگان عزیز حتما در جریان هستید که در روزهای گذشته تصمیمی در شورای عالی بورس گرفته شد مبنی بر اینکه دامنه نوسان در بازار سرمایه اندکی تغییر بکند. در همین رابطه امشب گفتگویی خواهیم داشت در خدمت عزیزانم مهمانان گرامی برنامه، جناب آقای همایون دارابی و جناب آقای مهدی رباطی از کارشناسان بازار سرمایه که افتخار دادن قدم رنجه کردن امشب در خدمتشون باشیم. همچنین مهمان تلفنی هم انشاءالله خواهیم داشت. عرض سلام و ادب دارم بزرگواران.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما جناب دکتر رضوی پور و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد در خدمتتون هستم.
متشکر آقای رباطی.
بله، به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان گرامی برنامه رهیافت رادیو اقتصاد. امیدوارم که برنامه خوب و مفیدی باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. بگذارید بحث رو از اینجا شروع بکنم، از آقای دارابی عزیز اگر لطف فرمایید یه مختصری برای ما توضیح بدن که این تصمیمی که در شورای عالی بورس اتخاذ شده چیست و مختصرا بحث رو برای مردم به یک زبان ساده و همه فهمی که مردم متوجه بشن شنوندگان عزیزمون یه مقدار توضیح بدین این تصمیم چیست و چه تغییری در بازار سرمایه ایجاد میکنه.
درست. خب مطابق به حوادث و افتی که در بازار رخ داد و همچنین استعفایی که جناب دکتر قالیباف دادن، خب آقای دکتر دهخان دهنوی به عنوان ریاست محترم سازمان محسوب شدن و به هر حال از روز اول سعی کردن در رایزنی با فعالین بازار و همچنین در واقع عموم سهامدارها به یک مجموعه از راهکارها برسن که وضعیت بازار رو بتونه تغییر بده. در همین راستا خب روز جمعه هفته گذشته در واقع یک جلسه اضطراری شورای بورس در واقع هیئت مدیره سازمان بورس برگزار کرد و روز بعدش هم خدمت وزیر اقتصاد شورای عالی بورس تشکیل جلسه داد و 8 راهکار رو برای تقویت بازار در پیش گرفتن که به صورت عمده عبارت بود از همین دامنه نامتقارن، یعنی میمنهای 2 تا مثبت 6، تغییر در حجم مبنا، انتشار اوراق تبعی توسط صندوق تثبیت بازار، پیگیری دریافت در واقع وجوه صندوق در واقع توسعه ملی و همچنین چند راهکار دیگه‌ای که در واقع پیش بینی شد برای اینکه بتونن بازار رو از وضعیت کاهنده‌ای که در اون قرار گرفته بود و بخش عمدش هم دیگه هیجانی شده بود، یعنی وقتی ما نگاه می کردیم می دیدیم که به هر حال برخی سهامداران با سابقه دارن می فروشن و پولا رو می برن تو صندوق های درمسابه و در اصلا پارک دارن می کنن پول رو در بازار که نشاندنده یک حاکمیت جو فروش غیرمنطقی بر بازار بود. و الان هم که دیدیم که به هر حال بعد از اینکه تصمیمات گرفته شد از روز یکشنبه بازار کم کم شروع به تغییر کرد، دوشنبه سه شنبه یا در واقع چهارشنبه که تعطیل بود بازار مثبت بود، امروز هم یک بازار مثبت خوب داشتیم و امروز یکی از بالاترین خروج های پول رو از صندوق های درآمد ثابت داشتیم. یعنی هفته گذشته اگه ما سه شنبه و چهارشنبه دو هفته پیش رو نگاه می‌کردیم دیدیم پول در حال پارک شدن در اون صندوق ها بود، امروز دیدیم که مثلا صندوق ها در حال پول ازش بود در خارج داره میشه، نشون میده که بازار تا یه حدودی نسبت به این تغییرات و این مصوباتی که انجام شده روی کرده مثبتی داره. البته خب
آقای دربی من یه مقدار بحث رو جمعش بکنم، چون چند تا موضوع رو فرمودید که در مصوبه اخیر شورای عالی بورس مطرح شد. من به طور خاص چون موضوع برنامه امشبم در مورد تغییر دامنه نوسان هست، فقط در حد 2-3 جمله که شنوندگان عزیزمون متوجه بشن دقیقاً معنی این تغییر چی هست.
درست. ببینید بورس تهران یکی از اون بورس‌های محدودی در دنیا هست که همچنان دامنه نوسان داره. یعنی خب در اکثر بورس‌ها در واقع دامنه نوسان کنار گذاشته شده، البته خب ما یه حجم مبنا هم داریم که یه مقدار کار کشف قیمت رو مشکل می‌کنه. وجود دامنه نوسان از دهه 80 به این طرف یکی از در واقع چیزایی بوده که مورد تغییر قرار می گرفته زمانی که بازار با شوک‌های مثبت یا منفی مواجه بود. اگر بگیم برگردیم به دهه 80 مبدأ شورای دکتر عبدو بود که یک مدتی حتی دامنه در واقع مثبت صفر رو گذاشت برای اینکه قیمت‌ها بالا نره. سال 84 بعد از انتخابات ریاست جمهوری دامنه منهای 2 تا مثبت 12.5 رو در واقع تعیین کردن. کارکرد دامنه نوسان یک نوعی تغییر دادن ریسک به بازده هست تو این مقطع کنونی، برای اینکه اگه کسی میاد خرید میکنه در معرض 2 منفی قرار میگیره و در برابر 6 مثبت، یعنی نسبت ریسک به بازدهش 1:3 میشه. از اون طرف هم خب ما چند تا حرکت رو در بازار شاهد بودیم که در چند هفته گذشته انجام شد. مثلا زمانی که صفای فروش جمع شد طرف میومد از -5 می خرید، بعد با 2% کارمزد رفته از منهای 3 در واقع میچید برای فروش و عملا هم کاری که در واقع انجام میشد برای جمع آوری صفای فروش به هدر میرفت، یا در واقع نمادهای شاخص ساز الان راحت تر میتونه حرکت کنه. من مجموع یک در واقع میتونم بگم یک راهکار موقتی هست برای اینکه شما هیجان بازار رو بگیرید، چون بازار بسیار هیجان زده کنه.
آقای رباطی عزیز شما گویا انتقاداتی به این تصمیم دارید و این تصمیم رو باهاش مخالف هستید، هم توضیح شما رو بشنویم در مورد چیستی و چرایی اتخاذ این تصمیم و هم این که اگر دلیلی دارید برای این مخالفت حتما بفرمایید و ما بشنویم.
بله، عارضم به خدمتتون که ببینید ما اول باید یه نگاهی بندازیم به این که اصلا بحث دامنه نوسان چی هست. موضوع دامنه نوسان یک در واقع مانعی در برابر شفافیت و کارایی بازار هست که شما وقتی یک مطالعه انجام میدید در دنیا میبینید که بازارهای مالی هر چقدر که توسعه یافته تر هستند به همون نسبت بازار از دامن نوسان بزرگتر و وایدتری اصطلاحاً برخوردار هست و وقتی که مطالعه بکنیم بورس هایی مثل بورس آلمان، مثل بورس وال استریت، مثل بورس لندن میبینیم که در این بازارها دامنه نوسان اصلا وجود نداره و به عبارتی بازار به طور کاملا کارا خودش به کشف قیمت میپردازه و در واقع چیزی به نام صفوف خرید یا فروش در بازار مشاهده نمیشه. نقطه ضعف بزرگی که دامنه نوسان برای بازار ایجاد میکنه چی هست؟ ببینید دامنه نوسان سبب میشه که در بازارهای مثبت ما با ابزار پول شاهد سفته بازی، دستکاری قیمت و هیجان غیر واقعی خرید در بازار باشیم که این موضوع سبب تشکیل صفوف متوالی و متناوب خرید میشه. همچنین در بازار منفی ما با تشکیل صفوف فروش شاهد القای جو ترس و جو نااطمینانی و سقوط بیشتر بازار باشیم. ولی در شرایط خاصی در بازارهای مالی در دنیا در بورس ها ما شاهد این هستیم که گاهن در شرایط بحرانی، نه همه اتفاقات روزمره یا حالا بعضن نوساناتی که برای بازارها رخ میده، بعضن اون نهاد رگولاتور بورس، سازمانها و شرکت‌های کنترل کننده معاملات وارد بازار میشن و اقدام به وضع دامنه نوسان برای بازار میکنن. به عنوان مثال ما در همین شرایط کرونا که بورس های دنیا با ریزش مواجه بودند و البته بالعکس بورس های دنیا در شرایط کرونا بازار ما در حال رشد بود، در اون شرایط وارد شدن سازمان های رگولاتور و در تعدادی از بورس ها مثل بورس ابوظبی، بورس دبی، بورس شانگهای ما شاهد این بودیم که دامنه نوسان نامتقارن وضع شد و در واقع فکر میکنم توی اون کشورها منفی 5 تا مثبت 15 در نظر گرفته شد که جلوی بحران گرفته بشه. ولی بحثی که وجود داره در مورد کلیت این تصمیم نیست، این موضوع پذیرفته شده است که در تمام دنیا در شرایط خاص و بحرانی این اتفاق ممکنه بیفته. نکته‌ای که وجود داره اینجا این هست که الان بازار ما دیگه بعد از این میزان ریزش قیمت، تقریبا افت بین 70-80% بسیاری از سهام و افت حدود 30-35% شاخص کل، دیگه که تا حتی 40-40% هم شاخص رسید افتش، دیگه در این زمان بحرانی به اون صورت وجود نداشت که این تصمیم الان بخواد گرفته بشه. به نظر من این تصمیم میتونست در شروع ریزش گرفته بشه که خورده فرصت به بازار بده که خودش رو در واقع اصلاح کنه، اون هیجان کنترل بشه، یا حتی عقبتر در دوره‌ای که شاخص روزی 50,000 واحد 60,000 واحد رشد می‌کرد، اون موقع شاید میتونست این تصمیم با محدود شدن دامنه مثبت گرفته بشه.
من یه سوال از حضورتون بپرسم، اون زمان
من اینو جمع بکنم که ما شاهد شکل‌گیری این هیجان خرید نباشیم که بعد بخواد به این شکل ریزش و اتفاق بیفته برای بازار. در خدمتتون هستم.
این تصمیمی نبود که یک زمانی مدیر در واقع رئیس سابق سازمان بورس اتخاذ کرده بود و محل اختلاف شد.
ببینید آقای دکتر محمدی، بله ببینید این تصمیم رو گرفتن، ایشون اومدن اعلام کردن که منفی 3 تا مثبت 3 یا منفی 2 تا مثبت 2
بود فکر دو.
بله. دو. منفی 2 تا مثبت 2. ببینید اون چند تا نقطه ضعف داشت اون تصمیم.
عذر میخوام چون مهمان تلفنی برنامه بله. پای برنامه هستن. خیر مقدم عرض میکنم خدمت آقای دکتر صحرایی، مدیر عامل محترم بورس تهران. ایشون هم به جمع ما پیوستن بله. و سلام میکنم خدمت ایشون. در خدمت ایشون هستیم. یه عرض سلامی داشته باشید خدمت شنوندگان عزیز، بعد سوالم را از حضورتون بپرسم.
سلام خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید جناب آقای صحرایی عزیز. دوستان در حال گفتگو در مورد تصمیم اخیر شورای عالی بورس هستند و اینکه آیا این تصمیم میتواند نسخه نجاتی برای وضعیت فعلی بازار سرمایه در کشور باشد یا خیر. من سوالمو به این شکل از حضور حضرت عالی بپرسم که آیا به نظرتون مسئله اصلی بازار سرمایه ما که نیازمند اقدام عاجل بود این تصمیم بوده و چرا؟
با سلام مجدد. خب بازار سرمایه قاعدتا یکی از عوامل کنترل هیجاناتش همین روی ساختارها شامل دامنه نوسان، حجم مبنا و محدودیت های خرید و فروش هست که متناسب با شرایط ناظر بازار اتخاذ میکنه، ولی در بلند مدت و میان مدت عوامل اقتصادی و یا سایر رویدادهای غیر اقتصادی که آثار آن به عوامل اقتصادی تبدیل میشه باعث جهت‌دهی به بازار میشن و همچنین وضعیت بازارهای موازی. بالاخره یک جریان نقدینگی در کشور وجود داره و دنبال سود بیشتر به صورت عقلانی میگرده. خب بازار سرمایه به واسطه ویژگی‌هایی که داره، شفاف بودن به صورت نسبی، حد اکثر شفافیت داره، در دسترس بودن برای همه مردم، این سهل وصوله و با هر میزان از منابع سرمایه گذاری هم میشه وارد این بازار شد. شاید یه سری بازارهایی مثل بازار مسکن محدودیت های خاص خودشو داره و در شرایط موجود شورای عالی بورس که بزرگترین سیاستگذار بازار سرمایه هست تشخیص داده که از ابزار دامنه نوسان نامتحارم استفاده کنه که بیشتر هدفش این بوده کنترل هیجانات.
خب در حال حاضر بازار در حال ریزش بوده که این تصمیم گرفته شده؟
بله، بازار خب در شرایطی بود که دیگه مردم، بعضی از سهامداران که در امسال به جرگه سهامداران پیوستن و با عوامل بنیادی یا مطالعه کمتر وارد بازار شده بودن، تشخیص درستی از شرایط بازار نداشتن. با توجه به اینکه عوامل بنیادی شرکت ها بهتر شده بود نسبت به گذشته، ولی اینها در شرایطی که خب کاهش قیمت ها را نسبت به 21 مرداد ماه که ما بالاترین رقم شاخص ۱۳۰۰۰ واحد داشتیم، افت های قابل توجه در بعضی نمادها بوده، اینا شروع به عرضه های سهامشون میکردن و اینها افرادی بودن که دانش بنیادی خودشون نداشتن و به نظر ما بیشتر دنبال روی فضای مجازی بودن و بدون مطالعه و مشورت تحقیق وارد فضای بازار شده بودن. اینها خب در این شرایط هیجانی شروع به عرضه سهامشون میکردن و مواقع نظر من هم در این شرایط، حالا شاید هم زودتر، باعث کاهش هیجانات میشه.
دست شما درد نکنه. متشکر از توضیحاتون آیه رباطی عزیز. نکته یه دادید بفهم.
بله، عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر صحرایی. ببینید، من داشتم عرض میکردم خدمتون که این تصمیم نمیشه گفت تصمیم درستیه، نمیشه گفت تصمیم غلطیه. این تصمیم با توجه به شرایط و وضعیتی که وضع میشه درستی و غلطیش مشخص میشه. اون نکته که اشاره کردید، اون دامنه نوسان مثبت و منفی دو که قبلا اتخاذ شد در زمان رشد بازار، اون فی الواقع یک نقطه ضعف بزرگ داشت. اون هم این که اشاره نشد برای بازار که تا چه زمانی این قرار برقرار باشه و خیلی شفاف بیان نشد. یه نکته مثبتی که در شرایط فعلی در این تصمیم اخیر وجود داشت این بود که من خودم برای اولین بار اینو مشاهده کردم که به صورت شفاف بیان شد که این تصمیمات به چه صورت اتخاذ شده و دقیقا زمانبندی ارائه شد که این دامنه نوسان نامتقارن برای یک ماه قراره که در واقع وضع بشه روی
برای یک ماه، یا گفتن تا اطلاع ثانویه.
اطلاع ثانویه یعنی تا اون چیزی که الان از سلام دارم جناب آقای صحرایی، شبتون بخیر.
بعد از یک ماه قرار شد مجدد بررسی بشه. برای یک ماه اعلام شد که خب این نکته مهمیه و اینجوری نیست که نامحدود باشه.
این تصمیم
باشه.
ماندگار تعیین نشده این بله. از نظر شما تصمیم مثبت است؟ آیا داره میفرمایید؟
عرض سلام دارم جناب خدمت شما زهرای مهمان محترم. خب ببینید واقعیتش اینه که ابزارهای این گونه خبر مدت طولانی شما نمیتونید ازش استفاده بکنید، به خاطر اینکه به هر حال برای یک شرایط ویژه اتخاذ میشه. من فکر میکنم به هر حال اون چیزی که اتفاق میفته این هست که یک زمانی در واقع برای در واقع مدیران یا مسئولین در واقع بازار خریداری میشه با این ابزار، شرایط بازار برمیگرده به حالت تعادل. چون دو هفته پیش واقعا بازار دیگه جو وحش در واقع نمیخوام بگم وحشت، اما هیجان فروش شدیدی رو داشتیم که دیگه غیر عادی بود اصلا، یعنی کاملا غیر عادی بود. حالا جریان یک کمی برمیگرده، یه مقدار بازبینی میشه، ماه 11 هم هستیم، چند روز دیگه صورت‌های مالی در واقع عمل کرده ماهانه میاد و در واقع یک EPS ها هم اعلام شده تقریبا. بازار به یک جنبندی میرسه از این که به هر حال سهام ها در چه وضعیت ارزشی هستن. اون 8 یعنی 7 مسئله دیگه هم باید در واقع به مرحله اجرا در بیاد. کمپلکس اینها میتونه یک کمک فوق‌العاده به بازار باشه، ولی خب در واقع میشه گفت که در نهایت ما احتیاج داریم در سطح کلان تحولات در واقع اقتصادی خودمون هم مثل ابتدای سال که به هر حال همه کفه ها به طرف بازار سرمایه بود، الان لازمه که یک مقداری برگردیم به همون فضا، یک مقداری در نرخ بهره در واقع تجدید نظر کنیم قیمت گذاری ها.
سوالی از حضورتون بپرسم آقای اداره، البته جناب آقای صحرایی هم اگر پاسخ داشتن ایشون هم بفرمایند، اینکه آیا این نوسانات اخیر، چه کاهشی که چند هفته گذشته در بازار سرمایه شاهدش بودیم، چه رشدی که امروز در بازار سرمایه شاهدش بودیم، بیشتر متأثر از این تصمیمات هست یا بیشتر متأثر از بازار ارز؟ چون همزمان شاهد این بودیم که به هر حال اون نزول بازار سرمایه همزمان بود با کاهش قیمت دلار، و امروز و هفته گذشته اواخر هفته گذشته هم که شاهد افزایش قیمت ارز بودیم و طبعا اثرش رو در بازار سرمایه هم شاهد هستیم. آیا ما نباید این در واقع صعود و نزول رو به نوعی منتسب بکنیم به تأثیر بازار ارز بر بازار سرمایه؟
البته آقای صحرایی ابتدا فکر کنم جواب بدن، اما نه، ما از مرداد ماه هم نرخ ارز در حال رشد بود ولی بازار ما در حال کاهش بود.
مرداد ماه رو
نه، از مرداد ماه تا الان هم شما اگر نگاه کنید نرخ نیمایی در واقع تقریبا میتونم بگم بالای 60% رشد کرد، اما بازار در واقع شاخص از 2 میلیون اومد تا 1,200,000 واحد پایین. نرخ ارز یک نرخ مهم هست در تحولات اقتصادی، ولی اینکه یک به یک به روی شاخص تاثیر بذاره نه، معمولا هم همون نرخ ارز جهش میکنه. شما 6 ماه یا 3 ماه یا 6 ماه بعد خودشو در قیمت سهام نشون میداد کار در سالهای گذشته. نه، در حال حاضر من فکر کنم بازار یک ریباندی از کف قیمتی داره میکنه، چون یه بار دیگه هم همین حدوده در واقع شاخص زیر 1,200,000 واحد دوباره بازار اومد. من به نظرم تصمیم خوبی زمان حساسی گرفته شد، چون واقعا اگر میومد شاخص یک کف دیگه ای رو شناسایی میکرد میتونست وحشت بیشتری رو به بازار تحمیل بکنه. اونجا دیگه به هر حال بعضی از فروش‌های تکنیکالی تو بازار میتونست دامن زده بشه. من به نظرم یه بازگشت رو فعلا داریم. حالا
تنها نظر شما رو بشنویم.
همجوری که آقای دارابی عزیزم اشاره کردن، عوامل متعدد این باعث رشد خاص امروز بود که یکی از دلایلش همین تغییر ریسک‌ساختار یا دامنه نامتقارن بود که خب خیلی هم دقت شده بود و هوشمندانه زمان‌بندی بهش داده شده و بازار از زمان اجرای اون مطلع و بازنگریش هم مطلع، و عوامل بنیادی دیگه از قبیل رشد فلزات اساسی، افزایش نرخ نفت در سطح جهانی بالای 61 و 62 دلار، اینها بوده. و یه توضیح هم نیاز داره که من در مورد افزایش و کاهش نرخ ارز خدمت شنوندگان محترم عرض کنم که درسته در کوتاه مدت، خیلی کوتاه مدت و ارزش های جایگزینی کاهش نرخ ارز تأثیر داره، ولی خب عوامل کاهش نشون میده که این تأثیر مثبتی در سوداوری شرکت، چون هزینه های مبادلاتیشون کمتر میشه، بازار بیشتری شرکت ها پیدا میکنن، این نگاه ها کمتر بهش توجه میشه، تحلیلگران دوراندیش حتما به این موضوعات توجه میکنن که کاهش نرخ ارز باعث کاهش ارزش سهام نخواهد شد، یعنی شرکت ها هزینه های مبادله پیدا کردن محصول یا پیدا دریافت مواد اولیه ارزونتر و بازارها و تکنولوژی های بیشتری پیدا می کنن که این به افزایش سوداوریشون میشه، و با این تحلیل کاهش نرخ ارز عامل کاهش نرخ بازار نخواهد شد. حالا ممکنه تحت تاثیر شرایط هیجانی بازار این تصمیمات رو میگرفت، همینجوری که آقای دارابی اشاره کردن که نیاز بود این ریساختار تغییر کنه و
خیلی ممنونم. خیلی متشکرم از وقتی که گذاشتید و پاسخگوی تماس ما بودید. متشکرم. با شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنون از زحمتی که کشیدید. شنوندگان عزیز برنامه میتونید از طریق سامانه پیامکی رادیو اقتصاد شماره 30,36,37 نقطه نظرات خودتون رو در مورد این گفتگو تا این لحظه برای ما ارسال بکنید و من انشالله اگر سوالی داشته باشید، نکته‌ای داشته باشید، از عزیزان حاضر در برنامه پرسش‌های شما رو مطرح خواهم کرد. جناب آقای رباطی، شما هم نظرتون رو در مورد این نکته بفرمایید. بله. در مورد مباحثی که مطرح شد.
بله.
بیشتر از نقطه نظرت شما که حالا منتقد این تصمیم بودید.
بله.
بشنویم و استفاده بکنیم.
بله، من یه نکته ای رو اشاره بکنم. ببینید، دلیل افت شدید بازار ظرف چند ماه گذشته یک مجموعه عوامل بود که باعث شد ما شاهد سقوط بازار از شاخص 200 تا حدود 1,100,000 واحد باشیم و به نظر من این فضای مثبتی که ظرف این چند روزه در بازار ایجاد شده به یک مجموعه عواملی بستگی داره که یکی از اونها میتونه در واقع این حس القای برداشت حمایت دولت از بازار باشه برای فعالین بازار و سهامداران، که ما یک نوسان مثبت مقطعی رو در بازار شاهد هستیم. ولی اینجا یک امای خیلی خیلی پررنگ به نظر من وجود داره. این فرصت کوتاهی که الان در اختیار سیاستگزار و سازمان بورس قرار داده شده برای اینکه بالاخره اون هیجان فروش تا حدودی کنترل بشه، اگر که به سرعت ازش استفاده نشه و ما شاهد اتخاذ تصمیماتی تو سطح کلان دولت در جهت حمایت از بازار نباشیم، مثل بحث قیمتگذاری دستوری، بحث در واقع شفاف شدن نرخ ارز، شفاف شدن کریدور نرخ بهره، اگر اینها اتفاقی توش نیفته، شما مطمئن باشید که این تصمیم به در واقع ضد خودش بدل خواهد شد. ببینید، بالاخره این هیجان خرید یا نوسان مثبتی که ایجاد شده، حالا فردا، پس فردا، یک هفته دیگه، دو هفته دیگه، بالاخره در به دنبال خودش یک هیجان فروش هم خواهد داشت و یک در واقع قصد خروج سهامدار حالا به طور موقت از بازار رو خواهد داشت، چون بالاخره خب یک بخش از قابل توجهی از کسایی که الان در بازار فعال هستند، اینها به دید کوتاه مدت در بازار کار میکنند. حالا من کاری به درستی و غلطیش ندارم و شما در نظر بگیرید که اگر که اون اتفاق بیفته و ما دامنه نوسان منفی مون کماکان منفی 2 باشه، این موضوع سبب خواهد شد که ما یک فشار فروش بالایی را در بازار شاهد باشیم که این خودش باعث میشه این تصمیم به ضد خودش بدل بشه. فلذا من به نظرم دوستان محترم در سازمان بورس، شورای عالی بورس، باید به این دو نکته بسیار بسیار دقت بکنن که ابتدا از دولت بخوان که تصمیماتی گرفته بشه که به رونق پایدار بازار کمک بکنه، و نکته دوم که به فکر این باشند که روزی که این هیجان خرید بخواد فروکش بکنه و این در واقع نوسان مثبت، اون موقع به چه شکلی قراره که اون دامنه منفی بازار رو مدیریت بکنن.
خیلی ممنونم از نکته شما. من چیزی که میفهمم با زبان الکن خودم بخوام بیان بکنم، فکر میکنم منظور شما این هست که اگرچه این تصمیم میتوانست تصمیم خوبی باشه، ولی نوشدارویی یا بعد از مرگ سهراب آمدی، شاید الان زمانی باشه که اتفاقا این تصمیم به ضد مقصد خودش تبدیل بشه به نوعی. درست
موافق نم، البته من موافق نیستم، چون وقتی شما هر تصمیمی بگیرید یک پرسشی میتونه باشه که چرا الان. مثلا همیشه ما میگیم مثلا از شنبه رژیم میگیریم، ولی خب همیشه میتونیم بپرسیم چرا از شنبه. به هر حال ما یه تغییراتی در تا سازمان داشتیم دیگه. به هر حال رئیس سازمان استعفا داده بود و یک رئیس جدید اومد و همه انتظار دارن که تصمیم گرفته بشه. به هر حال شرایط هم شرایط ویژه‌ای بود. من فکر می‌کنم ماهیتی که ما الان داریم این نیست که حتما افرادی که در بازار هستن در کوتاه مدت بخوان از بازار خارج بشن. البته من یک انتقادی رو من قبول دارم که متأسفانه بازار ما یک مقدار رویکرد کوتاه مدت پیدا کرده، یعنی